به نام خداوند لطیف و مهربان، درود بر شما هموطنان عزیز و محترم، همراهان صمیمی رادیو تهران صدای پایتخت. شب بخیر، بهتره بگم شب بارانی شما بخیر و به آرامش. بسیار خوش آمدید به بخش سوم برنامه‌های رادیو تهران. تا ساعت 6 صبح طبق روال معمول برنامه‌های این بخش کنار شماییم. امیدوارم که هر جا که هستید سلامت باشید و اوقات برای شما در این شب زیبای شهریوری پر از آرامش باشه و آسودگی خاطر. با افتخار از شما دعوت میکنم شما هم در کنار ما باشید و بمانید. آنچه که این ساعت 10 شب به شما تقدیم میشه تکرار برنامه نو نفس کوی دانشگاه. لطفاً بشنوید.
میشه شب بخیر هم
بگیم؟ سلام.
شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
تهران، پایتخت علم و دانش.
دانشگاهی به وسعت تهران،
کوی دانشگاه.
به نام آفریدگار یکتا سلام، درود بر شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران.
به نام خدا، سلام به همه شما عزیزان همراهان خوب رادیو تهران.
شمای کلی از برنامه کوی دانشگاه خدمت شما بدم. ما قرار است در این برنامه چند بخش مختلف داشته باشیم. اولین بخشی که انشالله هر شب تقدیم حضورتون خواهد شد یک پرونده است که یکی از دوستان خبرنگار در واقع تخصصی این بخش با اون خواهد پرداخت و مطلبی رو برای شما بیان خواهد کرد، باز میکنه و نتیجه گیری میکنه. در واقع در بخش دیگر ما مهمانان متفاوتی خواهیم داشت، هر شب مهمانان محترم یا مهمان محترمی در استودیو به ما خواهند پیوست و این بخش رو با دوستان مهمانمون اجرا خواهیم کرد، گپ و گفتی باهاشون خواهیم زد، هم درباره مسائل روزمره احتمالاً شخصی خودشون و هم درباره مسائلی که در حوزه تخصصی مهمانان گرامی ما خواهد بود. یک بخش جذاب داریم توی برنامه آقای مهرانفر، بخش بازی.
آره، یه بخش خیلی متفاوت. میدونم که احتمال خیلی زیاد خوشتون میاد از بخش بازیمون. من خودم تا حالا ندیدم تو برنامه‌ای به صورت رادیویی بیان بازی رو ارائه بکنم. یه سری بازی‌های خیلی باحالیه که در
ما اینجا
واقع
با هم البته قرار انجام بدیم.
آره،
ولی خودمون هم ازش بی‌خبریم.
به صورت زنده و برخط. بله. و البته شگفتانه.
بله، قرار است که ما هم و شگفت زده بشیم از بازی‌ها. واقعا نمی‌دونیم هم که بازی‌ها، البته می‌دونیم در حوزه شناختی هستن، در
مغزمون رو قرار به چالش.
بله، بشه. هر کدوم در واقع چگونه هستن رو ما هم با شما در طول برنامه متوجه خواهیم شد. ضمن اینکه ما بخش‌های مختلف دیگر رو به صورت آیتم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. یک چالش یکی از دوستان عزیز ما در قالب یک در واقع بخش تقدیم حضورتون میکنه و پاسخ همون رو هم در آخر برنامه به شما خواهد داد و به این ترتیب یک ساعت رو سعی میکنیم با شما کنار شما به خوبی
دست سپر اومدن انصافا
حسابی. آره. اما میخواییم بریم برای بخش اول که بخش پرونده امشب هست. کارشناس ارشد فیزیک و البته خبرنگار سرکار خانم شیرین شاترزاده اولین پرونده کوی دانشگاه رو باز میکنن. درود بهتون خانم، شب بخیر.
سلام خانم بزرگی و سلام آقای مهرانفر و سلام میکنم به شنونده های برنامه کوی دانشگاه. خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتون هستم.
ما هم خوشحالیم که کنار شما هستیم. در اولین برنامه و اولین پرونده که قرار است باز بشه و در کوی دانشگاه به چی قرار بپردازیم؟
در اولین برنامه میخوام به یک تحقیق جدید اشاره کنم که حدود یک ماه پیش منتشر شده و عنوانش اینه که آیا اختربینی کار میکند یا خیر.
عجب، چون موضوع جذابی هم هست. بله، یه سر موضوع مورد علاقه شما میتونه باشه آقای مهرانفر.
خیلی زشته مقدار... خیلی بله، من توی برنامه تخصصی علمی بخوام
از شبه علم میپردازه. بله، مجموعاً چیز جذابی هست خانم شاترزاده. اگر من اشتباه نکنم در واقع این اختربینی برمیگرده، حالا مثل اینکه قسمت‌های مختلفی داره که شما بله. به ما خواهید گفت، اما یه بخشش برمیگرده مثلا به حوزه همون طالبینی. بله، یا بله. مثلا در واقع بخشای همین که میگه مثلا ماهای تولد چی هستن و چی نیستن، یا حالا نمیدونم بخشای ظاهرا اختربینی عمومی داریم و بله. اختصاصی. اینا شما برای ما بیشتر باز میکنید. یه بخشایشم البته مقدار علمی هست فکر میکنم، اما میخوام شما برای ما بله، باز کنید لطفا.
ببینید اختربینی که همون طالبینی و سه چیزای دیگه زیر مجموعش میشن. بله. اصولا روی این بحث میکنه که وضعیت اجرام سماوی مخصوصا ماه و خورشید در زمان تولد ما توی آسمون، وضعیت ظاهرشون چه تأثیری حالا روی شخصیت ما، زندگی ما و حتی خصوصیات جسمانی ما میتونه داشته باشه. فقط اینو من باید مشخص کنم که اختربینی شبه علم محسوب میشه. درسته. علم محسوب نمیشه، پایه علمی نداره و با اخترشناسی یا استروفیزیکس یا استرونومی کاملا متفاوته. اخترشناسی در واقع علمه، در صورتی که اختربینی در حوزه شبه علم محسوب میشه، هرچند که خیلی طرفدارهای زیادی در سر و سر دنیا داره.
واقعا هم جذاب. بله. قبول دارین؟
جذاب هست. اصلا شبه علم این که جذاب هست آدما رو به سمت سوی خودش
میکشونه. متولدین اسفند مثلا اینجوری.
ولی بله دقیقاً
همینجوری. باید در واقع یه ذره تفاوت گذاشت. حالا از این مقاله شما برای ما بفرمایید که میگه جدید هم هست.
بله بله جدید هم هستش.
کم‌کشی در این زمینه.
بله حتما. گروهی که این تحقیق رو انجام داده خب یک گروه علمی هستش و اول اومدن یه تحقیق آنلاین منتشر کردن و اومدن بررسی کنن که واقعا آیا ماه تولد افراد روی شخصیتشون اثر داره یا نه. اتفاقی که افتاد، یه تعداد از اختربین ها که به خودشون میگفتن اختربین های حرفه‌ای اومدن و شکایت کردن که این تحقیق دقیق نیست، شما یک تحقیق جامعی انجام ندادید. این گروه علمی هم خب گفتن که چه فرصت خوبی استفاده کنیم، اومدن با کمک همین اختربین ها این دفعه یک تحقیقی رو در واقع برنامه ریزی کردن و گفتن که ما 12 تا سوال میذاریم توی این و از خود اختربین ها دعوت میکنیم که بیان به این جواب بدن و سوال ها اینجوری بوده که هر 12 تا سوال هر کدومش 5 تا گزینه داشته. سوال ها معمولا اینجوری بوده که خصوصیات یک شخصی رو میدادن، مثلا یک خانم 25 ساله پزشکی که اینقدر ساعت تو هفته کار میکنه، مثلا شخصیت خجالتی و درونگرا داره و بعد میپرسیدن که این شخصیت به کدوم یکی از این وضعیت کره های سماوی که ما نوشتیم توی گزینه ها میخوره. خب طبعا یک گزینه صحیح بوده، یعنی اون شخصیت واقعا وجود داشته توی یکی از گزینه ها، حالا مشخصات اونو میذاشتن، بقیه خب اشتباه بوده. و برای اینکه در واقع هیجان انگیزتر هم بکنن قضیه رو اعلام کردن که از این 12 تا سوال هر کی به 11 تاش جواب صحیح بده $1,000 بهشون جایزه میدن. اینجوری بودش تحقیق.
خیلی بردین $1,000 رو.
الان بهش میرسیم که ببینیم برد یا نه. الان میبینیم که نه تنها نبردن، در واقع اینجوری بودش که 152 نفر اختربین منهای مردم عادی تو این تحقیق شرکت کردن، نه تنها به 11 تا سوال نرسیدن بلکه حد اکثر 5 تا سوال تونستن درست جواب بدن. بله. و این حد اکثر 5 تا سوال رو فقط 5% تونستن بهش برسن، یعنی تعداد بسیار بسیار کمی. بله. تونستن بهش جواب بدن.
خب من خوشحالم که پس $1,000 رو کسی نبرده، چون منم خودم خیلی به علم اعتقاد و علاقه دارم. بله بفهمید.
حالا جالب‌تر هم میشه، اکثر کسایی که تو این تحقیق شرکت کردن، اکثر در واقع اون 152 نفر، فکر می‌کنم بیشتر از نصفشون، فقط 20% از این سوال‌ها رو تونستن جواب بدن و این خیلی خیلی چیز جالبیه. به چه دلیل؟ ببینید سوال‌هایی که اینجا هست خب 5 گزینه‌ای هستن، یعنی شما اگر که به صورت کاملا تصادفی چشمتون رو ببندین یک گزینه رو انتخاب کنین، به احتمال 20% گزینه صحیح خواهد بود اگر که هیچ اطلاعاتی درباره جواب نداشته باشید. و زمانی که ما یک جامعه بزرگی داشته باشیم که به این سوال‌ها جواب بدن، انتظار داریم که اگر تصادفی جواب بدن به همون 20 درصد برسیم. انتظار داریم که اکثر جامعه فقط به 20 درصد جواب صحیح تصادفی بدن.
بله.
که خب این فرض کاملا مطابقت داشته با پاسخی که این اختربین‌ها در واقع به این سوال‌ها دادن. یعنی مشخصه که با وجود اینکه خودشون متخصص میدونستن، با وجود اینکه خیلیشون میگفتن ما سالها تجربه داریم، عملا رندوم جواب دادن، عملا تصادفی جواب دادن، نتونستن به اون حد امتیاز مورد نظر برسن. و نکته دیگه هم که داشته این بوده که حتی سر پاسخهای اشتباهی هم که دادن با هم دیگه توافق نظر نداشتن. یعنی خب الان آره نتایجش که منتشر شده اینجوری نبوده که مثلا گزینه 4 صحیح باشه بعد همشون گزینه 2 رو زده باشن، نه مثلا 10 نفر گزینه 2 رو زدن، 20 نفر گزینه 1 رو زدن. یعنی حتی سر این دیتاها و سر دانش خودشون هم با هم دیگه توافق نداشتن، که از این جهت خب خیلی تحقیق جالبی بوده در نقد اختربینی.
بسیار من فکر می‌کنم خانم شاترزاده ظاهرا این اختربینی به این قضیه هم مربوط میشه که مثلا خیلی آخه چون من می‌بینم این روزها باب شده و طرفدار زیاد پیدا کرده که میگن مثلا الان فلان سیاره با فلان ستاره مثلا در یک راستا هستن یا نیستن، یا اون بر اون اثر گذاشته و این بر این اثر نذاشته، بنابراین شما این کارو شروع کنید یا اون کارو شروع نکنین. و خیلی هم میتونم بگم متاسفانه طرفدار پیدا کرده. ما در این مقاله اثری در واقع از اینها هم بوده، یعنی همه اینها با هم بوده یا بیشتر به همون مطلب طالبینی و اون شخصیت شناسی اینها
بیشتر شخصیت شناسی بود؟ یعنی بیشتر اکثر سوالایی که مطرح شده همون شخصیت شناسی بود، حالا یه شخصیت رو دادن و حالا اون وضعیت کره سماوی رو خواستن یا کره سماوی رو دادن وضعیتشون و اون شخصیت رو خواستن. منتها من یه نکته آخری هم بگم، مقاله بسیار مقاله جالبیه، تحقیق جالبیه، ولی خب نکات منفی هم داره. نکات منفی نه به این معنی که ما به اختربینی باید بها بدیم، به این معنی که اگر که بخوایم ثابت کنیم اختربینی واقعیت نداره به لحاظ آمار و احتمال بخوایم ثابت بکنیم، باید تحقیقات دقیق‌تری انجام بدیم. و یکی از مشکلایی که داشته مثلا این بوده که 152 نفر جامعه آماری کوچیکیه، یعنی تعداد کسایی که روشون آزمایش شده کم بوده. و یک چیز دیگه هم که هست، افراد غیر اختربین توی این تحقیق لحاظ نشدن، که این هم باز خودش میتونه نتیجه تحقیق اثرگذار باشه. ولی خب روششون جالب بوده و خیلی جالب تر میشه اگر دیگرانی بیان و این تحقیق رو خیلی
گسترده تر شاید
انجام بدن.
من یک بار دیگه میخوام از شما بپرسم، چون مطمئن هستم که این مقاله رو از یک نشریه معتبر آوردید، میخوام بدونم که در کدام نشریه بوده و آیا ترجمه شده به فارسی هم؟
بله، منبع اصلی یک گروهی هستن به نام اندیشه شفافتر یا کلیر فینکینگ.
بله.
که کارشون کلا اینه که روی تفکر انتقادی این صحبت رو کار میکنن. در جایی که حالا این خبر بازتاب داده شده نشریه نیو ساینتیست بوده، و فارسیش رو هم من توی حالا بعضی از شبکه‌های اجتماعی به زبان فارسی خیلی کوتاه دیدم، ولی فارسی کاملش رو من ندیدم که جایی منتشر شده باشه.
بسیار عالی. شیرین شاترزاده، کارشناس ارشد فیزیک و خبرنگار، بسیار از شما متشکرم، بهتون شب بخیر میگم. و ما از شما مخاطبان عزیز دعوت میکنم که یک بخشی رو بشنوید که سوال برنامه با وانیا اسمش هست. این چالشی که وانیا مطرح کرده رو لطفا بهش گوش کنید، ذهن شما هم شاید یکم مشغولش بشه.
شب درباره ایستگاه فضایی صحبت کنیم. ایستگاه فضایی یک ساختار بزرگ و پیچیده است که در مدار زمین قرار داره و به عنوان یک آزمایشگاه علمی و محل زندگی برای فضانوردانه. ایستگاه فضایی بین المللی ISS یکی از معروفترین و بزرگترین ایستگاه های فضاییه. ایستگاه فضایی بین المللی یک پروژه مشترک بین چندین کشور از جمله آمریکا، روسیه، اروپا، ژاپن و کانادا. این همکاری به دانشمندان و فضانوردان از سراسر جهان اجازه میده تا در کنار هم کار کنند. فضانوردان معمولا به مدت 6 ماه در ایستگاه فضایی اقامت میکنند، اما برخی از اونا ممکنه برای مدت‌های طولانی‌تری هم اونجا بمونن. فضانوردان در ایستگاه فضایی با چالش‌های زندگی در فضا از جمله بی‌وزنی و تأثیر اون بر بدنشون مواجه هستن. ایستگاه فضایی با سرعتی حدود 27,000 کیلومتر در ساعت در مدار زمین حرکت میکنه و هر 90 دقیقه یک بار دور زمین میچرخه. ایستگاه فضایی از پنل‌های خورشیدی برای تأمین انرژی خود استفاده میکنه. این پنل‌ها انرژی خورشیدی را به برق تبدیل میکنه و به ایستگاه اجازه میده که به طور مستقل عمل کنه. و اما سوال برنامه، شما فکر میکنید تا به حال کسی از لبه فضا سقوط کرده؟
شعف خودم رو نمیدونم چگونه ابراز بکنم از حضور مهمانانی که در استودیو در خدمتشون هستم و تمام قد جلوشون میستم و صمیمانه بهشون تبریک میگم. البته جای دو نفر از مهمانان عزیز مخالی است، اما میخوام بهتون این مژده رو بدم که امشب عزیزان المپیاد نجوم در برنامه کوی دانشگاه حاضر هستن که میدونین دوباره گل کاشتن، چون تیم نجوم ما اصلا قوی هست. حالا دوستان بهتر میدونن برای ما خواهند گفت، اما امسال هم دوباره جایگاه اول رو کشور عزیز ما ایران به لطف و مدد این عزیزان دانشمند به دست آورد و چند تا طلای خوش رنگ برای ما به کشور آوردن. جناب آقای دکتر سید امیرحسین موسوی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران سرپرست گروه هستند که در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام، درود بهتون. شب بخیر.
سلام به همه شنوندگان عزیز و شما سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه و شب خوبی رو داشته.
خیلی من هی داشتم میگشتم که سرپرستشون نیومدن دیگه، حتما دیگه بچه‌ها اومدن. هی گفتم خب حنان خانم که هست، آقای علی آقا کدومن، آروین کدومن، آریا کدومن، هی دیدم آقای دکتر هیچی نمیگن. گفتم پس شما کی هستین؟ گفتم من سرپرستشونم. گفتم ماشاءالله که اینقدر جوان هستین و زنده باشین. من تصویری از ایشون پیشتر ندیده بودم که بشناسم به چهره، اما ایشون باعث افتخار هستن. همینطور اجازه بدین از خانم حنانه خرمدشتی شروع بکنم به خاطر اینکه تنها خانم عضو این گروه بودن. سلام بهتون، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتون.
خیلی خیلی خوش اومدین، درود به شما. آقای علی نادری لورجانی، شب بخیر، زنده باشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، خیلی ممنونم که یه فرصتی به ما دادید تا بتونیم صحبت کنیم.
زنده باشید، اختیار دارید. آقای آروین رسول زاده،
سلام خدمت شما و شنوندگان.
زنده باشید. آقای علی لورجانی همیشه هم قشایتونه آقای دکتر؟
بله، همشون
همشون هم قشایتونه.
حد زیادی از
پر انرژی و شیطان
انرژی رو دارن. بله.
چقدر خوب، چقدر عالی. چون آدم فکر می‌کنه مثلا بچه‌ای که تو این رشته هستن و انقدر درس خونن و انقدر تلاش کردن حتما آدمای ساکت و درونگرا و مثلا خجالتی اینا هستن، ولی خوشبختانه بچه‌ها هم خوشروحیه و سرحال و سرزندن. یکم از المپیاد برامون میگید لطفاً؟
بله، المپیادها آزمون‌هایی هستن که هر ساله در سه مرحله و در رشته‌های مختلف برگزار میشن توی ایران. مرحله اول، مرحله دوم و دوره تابستانه. و توی المپیاد نجوم از حدود 5000 نفر در نهایت ما میرسیم به 5 نفر برترین های بله تیم ملی ایران در حوزه نجوم.
از کجا شروع کردید آقای نادری، رسیدین به اینجا؟ چون از بین 5000 نفر شما در واقع یکی از 5 نفری بودین که برگزیده شدین. از رشته تحصیلی خودتون و از علاقتون میخوام در واقع به نجوم بدونم و این راهی که طی کردین که حالا رسیدین به این جایگاه.
درسته. خب من حدود یک بازه دو سال و نیمی هستش که حالا از اون نقطه شروع ورودم به المپیاد تا حالا الان که رسیدم به این نتیجه، یا حدود دو سال و نیم یک مسیری رو ما طی کردیم. شروع این مسیر خب مثل خیلی از دانش آموزای دیگه اون معارفه المپیاد بوده که حالا با المپیاد آشنا بشیم، مثلا المپیاد چیه.
بله.
اتفاقی که حالا افتادیم بود که خب بعضی از مدارس، خیلی از مدارس، یه سری کلاس‌های معارفه المپیاد دارن. من خب تو این کلاس‌ها بودم، حالا کلاس‌ها اجباری بود ما هم بودیم، و یه دیدم که خب شاید این مسیر مسیریه که در کنار کنکور یا بجز کنکور مسیر جالبیه برای ادامه دادن. خب منم وارد المپیاد نجوم شدم.
انتخاب دیگه هم داشتین؟
خب داستان شرکتا این خورده طولانی، اگر میخواید از اول بخوام توضیح بدم من
از وسطش بگید.
از وسطش بگم. آره.
از اولش میترسم خیلی طولانی بشه، وقت کم بیاریم.
من اتفاقی که افتاد این بود که اصلا خیلی اتفاقی با المپیاد آشنا شدم. اینجوری بود که توی سری مسابقات برنامه‌نویسی شرکت می‌کردم. بعد هیچ وقت هم تو اینا خب رتبه خاصی نگرفتم، ولی همیشه نفر اول دوم سوم همیشه یه تعداد مشخصی بودن و هی فقط همین چند نفر جایگزشون عوض میشد. و خب برام سوال شد که اینا کی هستن. آره سرچ کردم تو اینترنت، دیدم نوشته فلانی مدال طلای جهانی المپیاد کامپیوتر. خب المپیاد چیه، کامپیوتر چیه، المپیاد کامپیوتر، و این جرقه بود برای این مسیر من که حالا بیام داخل المپیاد، اصلا بیرم ببینم المپیاد چیه.
چی هست که اینا همیشه میان این رتبه اول دوم سوم میگیرن؟ خیلی عمالی. خانم هننه خرمدشتی میگن که وقتی که توی المپیاد رتبه بیاری یک تحصیلاتی برای آدم فراهم میشه، مثلا برای رفتن به کنکور، مثلا شاید کنکور نداری نمیدونم، رفتن به دانشگاه در واقع نمیدونم پایه چندم هستین و شرایط چطوریه، برای شما هم اینطوری هست این امکانات؟ یعنی چه امکاناتی در پی حالا این افتخاری که کسب کردین احتمالا براتون حاصل میشه؟
بله توی المپیاد یه مقدار 10 تا مدال طلا و تقریبا 15 تا مدال نقره و چند تا مدال برنز به کسایی که توی مرحله دو قبول شدن و وارد آزمون‌های دوره تابستانی شدن اهدا میشه، که اون 10 نفری که مدال طلا گرفتن از کنکور موافقن و بدون کنکور میتونن وارد دانشگاه بشن. بقیه مدال‌ها یک سهمیه 20% برای ورود به دانشگاه دارن.
شما الان سهمیه بدون کنکور رو گرفتین؟
بله بله.
پایه چندمین؟
من الان پایه 11 رو تموم کردم وارد 12.
و سال بعدترش بدون کنکور میتونید وارد دانشگاه سراسری بشین. چه رشته‌ای دوست دارید برید؟ میتونید انتخاب کنید در واقع؟
بله توی رشته‌های ریاضی فیزیک میتونم هر کدوم که بخوام برم و فکر میکنم که به سمت رشته کامپیوتر برم و بعد اون رو با رشته فیزیک ترفیق کنم.
چقدر جالب، ما افتخارید. جناب آقای آروین رسول زاده، میگن برای اینکه المپیاد برن بچه‌ها در واقع تو یکی دو سال آخر ظاهرا یه ذره از اون درس ها نمیدونم حالا 6 ماهه چقدر یه دوره هست من خبر ندارم، اینطور هست یعنی از مدرسه و از درس‌های معمول یکم منفک میشید و در واقع یکم بیشتر به مبحث مربوط به المپیاد میپردازین، یا خیر هر دو رو کنار هم باید پیش ببرید؟
خب ببینید دانش آموزای المپیادی اصولا تمرکزشون خب روی همون مباحث المپیاده، دروس عادی مدرسه رو اونقدر روش متمرکز نیستن. دانش آموزایی که طلای کشوری میگیرن که خب دیگه رسما دانش پژوه باشگاه دانش پژوهان جوان میشن و در طول سال تحصیلی فقط المپیاد میخونن، البته که آزمونهای نهایی رو باید بدن.
آزمون ها رو باید بدین ولی در واقع تمرکز میشه روی المپیاد حالا در رشته های مختلف. شما همطوری از بچگی نخبه بودین همتون، یا بعدن یه اتفاقی افتاد دیدین که مثلا پشت کاره میخوام بدونم بیشتر کار کرد، یا استعدادی که هر دو کنار هم
اختیار دارید؟ ولی خب فاکتور اصلی همیشه تلاشه و همین پشتکاری.
شما اینطوری فکر میکنین هنن خانم؟
هر دو در کنار
هر دو در کنار.
البته خب وقتی اینا با علاقه ترکیب میشه میتونه به نتیجه ای برسه،
اون علاقه پشتکار رو میاره.
شما چی فکر میکنین آقای نادری؟
قطعاً علاقه باعث میشه که آدم تو نقاطی که خیلی کم میاره و خب تو مسیر سخت قرار میگیره اون سختی ها کم نیاره دیگه، خب بازی امیدی ده یک پوهنی داشته باشه برای ادامه دادن.
خب همیشه شاگرد خوبی بودین مثلا همیشه از دبستان و اینا درستون خوب بوده، یا مثلا
من
نه توی درسای ضعف هم داشتین، یا مثلا ریاضیتون بهتر بوده؟
من خودم خیلی همیشه جزبه نه من از پای 7، 5، 6، 7، 8 خیلی جزبه دانش آموزای خیلی درس خون نبودم. و همون داستانی که گفتم باعث شد که من توی مسیر درس خوندم.
مهمه این مسیر پیدا بشه. چقدر خوبه اگر واقعا
میشه
آره استعدادیابی هم درست باشه سر جای خودشون قرار بگیرن. آقای دکتر شما چی فکر میکنین راجع به این بچه ها؟
ببینید المپیاد یک جورای المپیکه ولی ذهنیه.
بله.
شما قطعا نمیتونین بگین هیچ ورزشکاری استعداد نداشته یا هیچ ورزشکاری تلاش نکرده. توی المپیاد هم همین جوریه. قطعا بچه های استعدادی داشتن، یه حداقل ظریف هوشی داشتن قطعا، ولی خب بیشتر 80% اون زحمت دراز مدتی کشیدن، یعنی کار یکی دو ماه نیست، این بچه ها 2 سال 3 سال یه مسیر رو مداوم طی کردن تا به آمادگی رسیدن.
آقای دکتر چی شد که شما سرپرست گروه شدین؟ شما خودتون چه راهی رو طی کردین و در واقع نقشتون یا حتی در واقع عنوانی که دارید به عنوان سرپرستی گروه از کجا و چگونه اومد؟
بله من خودم المپیادی بودم، سال 89 مدال برنز کشوری گرفتم تو نجوم. و خب اون اکوسیستم المپیاد اینجوری که بچه وقتی مدال میگیرن میشن معلم و سرپرستان سالهای آینده المپیاد و این قاعده از ما مستثنا نبود. و من از سال 94 با باشگاه دانش پژوهان همکاری میکردم، معلم بچه ها بودم چه دو دوره تابستانی چه دو دوره های آمادگی تیم. و خب هی رفته رفته من درس دادم، حالا صرف تجربه که به دست آوردم امسال به عنوان عضو کمیته نجوم انتخاب شدم و همراه بچه ها بودم تو این یک سالی که بعد آماده بشم. و حالا گفتین شما دو نفر غایبه، من بگم دو نفر دیگه هم غایبن از سرپرستان تیم.
آها دو نفر از سرپرستان بله. و دو نفر از
آقای دکتر حقی و آقای دکتر وسیق زاده که
صحیح
امیدوارم که هر جا هستن حالشون خوب باشه، خیلی زحمت کشیدن.
من میخوام یک سوالی رو مطرح بکنم، هم برای دوستانمون و ضمن اینکه سوال برنامه رو هم برای شما مخاطبان عزیز تکرار بکنم. اون در واقع چالشی که وانیا مطرح کرد این بود که آیا تا به حال کسی از لبه فضا سقوط کرده یا نه. اگر دوست داشتید شما هم بهش پاسخ بدید. سامانه پیامکی 30094 رو در اختیار دارید، برامون پیام بدین و بگید که فکر میکنین آیا تا به حال کسی از لبه فضا سقوط کرده نه. اما یه سوال شخصی دارم از دوستان المپیادی که در استودیو هستن، اما میخوام یه فاصله هم بهشون بدم که به این سوال من فکر کنن هر کدوم که خواستن، حتی جناب آقای دکتر بهش پاسخ بدم. و اون این هست که ما تا یه جایی خیلی خوب میایم بالا، بچه ها مثل شما دانشمند نخبه عالی میرسن به یه جایی، ما بهشون افتخار میکنیم، چند سال بعد دنبالشون میگردیم میبینیم که یکی رفته فلان کشور، یکی فلان کشور، یکی فلان کشور. طبعا ما دلمون نمیخواد این اتفاق بیفته، حتما خود بچه‌ها و خانواده هم دلشون نمیخواد این اتفاق بیفته. راجع به شخص شما نمیخوام سوال بکنم که شما چه برنامه‌ای دارین و آیا خواهید رفت و خواهید نرفت، اینو اصلا نمیخوام بپرسم. اما میخوام بپرسم که فکر میکنین چه اتفاقی میتونه در کشور خودمون بیفته که بچه‌های مثل شما فکر نکنن که باید از اینجا برن و یه جای دیگه‌ای براشون راه بازتر هست و اونجا میتونن دانشپژوهان و دانشمندان بهتری باشن. یه فاصله بگیریم، شما هم بهش فکر کنین، دوستانم به سوال برنامه جواب بدن، برمیگردیم.
اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران باشه.
اینا رو به ما ندادن، این تکنولوژی به ما در رو ما بستن. قدم بزرگی رو شروع کردیم، جوان ایرانی، دانشمند ایرانی،
سند دست
ما مزرعه های
تقریبا 100 درصد IVIG داره با پلاسمای ایرانی تامین میشه. فاکتور
مو کشورم اینجا، من ایرانم رو دوست دارم، برای ایرانم زحمت میکشم، کشور خودم رو هیچ وقت ترک نخواهم کرد.
خیلی خب، نمیخوام بگم که جواب بده، هر کدوم از شما دوستان که دوست دارن جواب بدن، چه حنان خانم، چه آقای آروین، چه علی آقا، چه جناب استاد، هر کسی دوست داره شروع کنه و پاسخ بده که واقعا چه چیزی اگر در کشور ما پررنگ تر باشه باعث میشه که بچه هایی مثل شما، در واقع ببخشید میگم بچه ها، باید بگم دانشمندان جوانی مثل شما ها، بیشتر پابند و علاقمند بشن به ماندن و ساختن همین کشور. آقای آروین خان بفرمایید، خواهش میکنم.
مرسی. ببینید خب یه بحثی که خیلی وقتا مطرحه اینه که مثلا خب ما اکثرمون خیلی علاقمند به فیزیک و نجوم بودیم که اصلا وارد همین رشته شدیم، چرا اصلا تو دانشگاه وقتی میخوایم وارد بشیم همین مسیر رو ادامه نمیدیم؟ یه چیزی که دغدغه خیلی آمونه اینه که آینده شغلی تو ایران نداره این
درسته
رشته. و این مسائل در واقع اقتصادی و اون حداقل‌های زندگی رو نمیتونیم با طی کردن مسیری که علاقه شخصی و درونیمونه بهش برسیم، به حداقل‌های زندگی نمیتونیم برسیم. و این خیلی وقتا باعث میشه که حالا این تصمیماتی که فرمودید و
عرض کردم بگیرم. میخوام بگم این صدای یک دانشمند جوان است، خطاب مسئولان کشور، که خیلی خیلی باید به این قضیه توجه بکنن، هم و غمشون رو بذارن. ما همیشه دم میزنیم از حمایت از جوانان، ولی به وقتش و به جاش باید این کار رو انجام بدیم. نظر دیگه ای دارید آقای علی آقا، حنان خانم، شما فکر خاصی میکنین یا جناب استاد؟
حمایت باید از این بچه ها همه جانبه باشه، یعنی هم حمایت های مادی در تمامی ابعاد، صرفا حالا این یه هفته ای که بچه ها اومدن، حالا چند جا ازشون تقدیر میکنن و یه سری جوایزی بهشون میدن و که البته خیلی خیلی بچه ها شانشون بیشتر هست، به اندازه یک فوتبالیست، به اندازه یک قهرمان المپیک، بعد بهشون خونه بدن، بهشون ماشین بدن، این حقشونه. و این حمایت باید ادامه دار باشه، یعنی محدود به این یک هفته نشه. تحصیلاتی میخوام بچه‌ها در آینده در راستای پژوهش هاشون، در راستای درسشون، و حمایت های معنوی، حمایت معنوی که در طول راهشون بهشون نیاز داره.
آقای دکتر شما، من میتونم بپرسم خودتون در واقع در طی تحصیلتون در دانشگاه چه رشته‌ای خوندید، از کجا شروع کردید؟ و
بله، منم مثل بچه‌ها وقتی که المپیاد دادم، به خاطر همین دغدغه‌ای که داشتم، خب اون فیزیک و نجومی که دوست داشتم رو ادامه ندادم. یک در کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار، و از اون به بعدم اصلا تو فاز MBA و مدیریت و اینا وارد شد.
اصلا رفتین در یک راه دیگه که فکر کردین شاید بازار کارش بهتر باشه.
هم بازار کارش بهتر باشه، دیدم